نصرالله شیفته سردبیر توی چاپخونه پیگیر کارهای صفحه بندی بود. اون شب حوالی ساعت 10 مستخدم روزنامه گراورها رو برای شیفته آورده بود چاپخونه مظاهری تو خیابون اکباتان نزدیک میدون بهارستان. دم در چاپخونه آقا رو دیده بود که خم شده روی فرمون ماشینش و چراغ ماشینش هم روشن مونده بود. فکر کرد آقا داره دنبال چیزی میگرده. رفت داخل، یه خورده چرخید و چند دقیقه بعد که اومد بیرون دید آقا هنوز خم مونده روی فرمون. فکر کرد حالش به هم خورده. رفت بقیه رو صدا زد. شیفته و چند نفر دیگه دویدن بیرون، سر آقا رو از روی فرمون بلند کردن و دیدن که بله، خون از سر و صورتش سرازیر شده. اولش فکر کردن چاقو خورده و سری رسوندنش بیمارستان شفا. دکتر اومد بالای سرش، به زخم بالای گوشش نگاه کرد، یه پنس رو برد توی زخم، بعد سرش رو آورد بالا و به شیفته گفت بابا جان، این که چاقو نخورده، این جای گلوله است. مستقیم شلیک کردن تو سرش. آه از نهاد همه بر اومد. واقعا کی فکرشو میکرد؟ محمد مسعود، رفیق دکتر فاطمی و دکتر مصدق، روزنامه نگاری که 6 سال رجال ایرانی رو ذله کرده بود، با چپ و راست در افتاده بود و کلی از مقامات و آدمای با نفوذ به خونش تشنه بودن، به همین راحتی و بی‌مقدمه با دو تا شلیک یه ضارب ناشناس کارش تموم بشه. واقعا کی فکرشو میکرد؟ من کریم نیکونظر هستم و این شماره 11ام پادکست رادیو تراژدیه. متن این شماره رو سعید ارکانزاده یزدی نوشته. تو این شماره قرار قصه یه روزنامه نگار رو بشنوید که از یه زندگی پر از فقر و نکبت شروع کرد، رفت اروپا، برگشت و پرتیراژترین نشریه زمان خودش رو منتشر کرد. اما کارش عاقبت به یه تراژدی تمام عیار ختم شد. تو این شماره میخوایم درباره محمد مسعود و روزنامه مرد امروز حرف بزنیم. قصه یه آدمی که اصلاً سیاه و سفید نبود. شخصیتی بود عجیب و خاکستری و البته جنجالی. همین اول ماجرا بذارید یه توضیح کوتاهی درباره محمد مسعود بدم. محمد مسعود یه روزنامه‌نگاری بود که تو دهه 20 یعنی بعد از دوره رضاخان یه روزنامه منتشر می‌کرد به اسم مرد امروز. وقتی میگیم روزنامه منظورمون دقیقاً روزنامه نیست. مرد امروز یه هفته‌نامه‌ای بود که چند شماره اولش پنجشنبه‌ها منتشر می‌شد و بعداً هم شنبه‌ها توزیعش کردن. این نشریه مرد امروز بعد از چند شماره خیلی زیاد بین مردم محبوب شد. خیلی از مواقع شماره‌هاش تمام می‌شد و براش بازار سیاه درست می‌شد. مرد امروز از مرداد 1321 شروع به کار کرد و محمد مسعود اون رو تا بهمن 1326 منتشر کرد. اما کلاً توی این 6 سال 138 شماره بیشتر ازش منتشر نشد. چون یا توقیفش می‌کردن یا اتفاقاتی می‌افتاد که امکان انتشار فراهم نبود براش. خب چرا اینجوری بود؟ چرا این بلاها سر روزنامه می‌اومد؟ مگه محمد مسعود چیکار می‌کرد تو این روزنامه؟ برای اینکه داستان رو تعریف کنیم بهتر یکم درباره حال و هوای اون روزا حرف بزنیم. روزایی که روزنامه مرد امروز منتشر میشد، جنگ جهانی دوم همه دنیا رو زیر رو کرده بود. حالا دیگه خیلی توضیح ندم، میدونید دیگه احتمالاً. سال 1318 که میشه 1939، همون زمانیه که هیتلر حمله میکنه به لهستان و جنگ جهانی جورایی با این ماجرا شروع میشه. اینها مصادف با حکومت رضا شاه توی ایران. دو سال که میگذره قوای متفقین که علیه آلمان میجنگن اوضاعشون خراب میشه، به خصوص تو منطقه آسیا. برای اینکه بتونن با همدیگه تبادل داشته باشن تصمیم میگیرن یه راه ارتباطی بین شمال و جنوب برقرار کنن. این ارتباطو از قرار بود از طریق ایران باشه، اسمش رو گذاشته بودن پل پیروزی. اولش از رضا شاه میخوان که اجازه بده نیروهای متفقین از راه ایران عبور کنن، اما چون شاه نمیپذیره مشکل بزرگتری به وجود میاد. رضا شاه میگفتش که ایران توی جنگ اعلام بی‌طرفی کرده و البته یه خوردن به آلمان‌ها مایل بود، تمایل داشت، بنابراین مقاومت می‌کرد روبروی درخواست روسا و انگلیسا. ولی متفقین یعنی روسیه و انگلیس وقتی دیدن که با زبون خوش کارشون جلو نمیره به زور متوسل شدن. سوم شهریور سال 1320 شوروی از مرز شمال رد شد، شهرهای شمالی رو گرفت، انگلیس هم از غرب و جنوب وارد جنگ و زد و خورد با نیروهای نظامی شد. میدونید دیگه، ارتش ایران اولش خورده مقابله کرد ولی دو سه روز بیشتر طول نکشید. سه هفته بعد از این ماجرا رضا شاه ناچار شد استعفا بده. ولیعهد که محمد رضا پهلوی بود و فقط 21 سال داشت شد شاه جدید ایران. قوای روس و انگلیس هم شهرهای ایران رو اشغال کردن، شروع کردن به غارت همه جا. ولی یه سری نکته هست که بد نیست بدونید. شاه جدید یعنی محمد رضا پهلوی حتی نمیتونست از تهران خارج بشه، چون قوای روس بهش گفته بودن حق خروج از تهران رو نداره. این خاطره رو از مصطفی مصباح‌زاده بشنوید. توی مصاحبهش با پروژه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران میگه شاه تو همون دوران ازش خواسته یه روزنامه‌ای در بیاره تا حامی منافع ایران باشه. روزنامه‌ای که بعداً شد روزنامه کیهان. کیهان مصباح‌زاده، البته با این کیهانی که الان ما میشناسیم خیلی فرق داره ها. ولی صدای آقای مصباح‌زاده رو بشنوید.
پس از چند دقیقه اتومبیل عراقی آمد و ایستادند و به من اشاره کردند و من سوار شدم پروی خودشون.
خودشون
میروند؟ تنها بودند.
رانندم باشون
نبود؟ نه فقط خودشون. رانندم نبود. ما از اونجا، از اون خیابانی که بعدا خب یه خیابان شد.
یه سوال دیگه هم بکنم. ماشین به اصطلاح گارد ها پشت ایشون بود؟
هیچ هیچ کس نبود.
از این
هیچ چیز فقط یه اتومبیل خودشون بود. فقط اتومبیل خودشون. من سوار شدم. حرکت روندن به طرف میدان 24 اسفند، یعنی در اون وقت میدان مجسمه که اون وقت البته به اون شکل چیز ساختمانه بیابان بود. و بعد پیچیدن طرف جاده کرج. وقتی که ما یک کیلومتر دو کیلومتر داخل جاده کرج رفتیم، ناگهان یک عده 10 نفری 15 نفری سرباز روسی با تفنگ آمدند جلوی اتومبیل. چون اونا که نمی‌دونستن داخل اتومبیل کیست و مثل این که نمی‌بایستی از اون راه می‌رفتیم، خلاصه جلوی اتومبیل اعلیحضرت گرفتن. اعلیحضرت هم بدون این که رئاکسیونی بکنن اتومبیل رو برگردوندن به طرف شهر. بعد آمدیم دو مرتبه در کاخ خصوصی شون و اونجا پیاده شدند. منم در خدمتشون بودم و رفتیم در یه سالن بزرگتری در همون کاخ و اونجا نشستیم و صحبت ما شروع شد. هیچ یادم نمیره وقتی که ما اتومبیلمون رو با برخورد با سرباز روسی هر از اتومبیلشون رو برگردوندن، فرمودن این اولین جمله‌ای بود که راجع به روزنامه کیهان، راجع به آینده مملکت، راجع به طرز فکر خود شاه خیال می‌کنم. این اولین جمله‌ای بود که ایشون گفتن در کمال آزادی، در کمال راحتی و با تعصب بسیار شدید گفتن اگر من میخوام یه روزنامه درست بشه، اگر من میخوام شما این کار رو انجام بدید، اولین هدف ما این است که ما این نیروی خارجی رو از مملکت بیرون کنیم. این جمله‌ای که اعلی حضرت گفتند من رو به طور کلی منقلب کرد.
از همین مصاحبه هم میتونید متوجه بشید که شاه جوون ایران تو اوج ضعف بود و کشورم تو اوج هرج و مرج. روزنامه مرد امروز با مدیریت محمد مسعود تو چنین شرایطی و تو همون سالی تأسیس شد که روزنامه کیهان هم تأسیس شد، یعنی سال 1321. ولی ما یه دفعه پریدیم وسط قصه. بذارید قبل از این که ماجرای مرد امروز رو ادامه بدیم و ببینیم چه جور روزنامه‌ای بوده، بریم عقب و اصلا خود محمد مسعود رو دقیق بشناسیم. ببینیم که چی بود، چی شد و چه جوری رسید به سال 1321 و مرد امروز. محمد مسعود سال 1280 شمسی توی قم به دنیا اومد. پدرش یک کاسب هوادار نهضت مشروطه بود، پدر بزرگش هم یکی از روحانیون سرشناس شهر. همین مشروطه چی بودن پدرش بود که باعث شد روزنامه سور اسرافیل دم دست مسعود باشه و مخصوصا مقاله های ستون چرند و پرند دهخدا جذبش کنه. اونقدر تحت تاثیر این روزنامه سور اسرافیل قرار گرفته بود محمد مسعود که رفت توی مدرسه به تقلید از این روزنامه یه روزنامه برای خودش درآورد. پدر محمد مسعود البته صبح تا شب برای تامین مخارج زندگی و خانواده و اینجور چیزا میدوید، به سختی کار میکرد و برای همین بود که مسعود همیشه نگاه میکرد و سعی میکرد که یه راهی پیدا کنه شبیه پدرش نشه. وقتی 17 سالش بود و مدرسه رو تموم کرد، برای اینکه شبیه پدرش کار نکنه و زندگی نکنه، تصمیم گرفت که بیاد تهران. اما تهران شهر عجیبیه دیگه. اگه فیلم دختر لورم دیده باشید یا صداشو شنیده باشید، اون جمله معروفش هست: تهران شهر قشنگیه ولی مردماش خوب نیستن. محمد مسعود وقتی رسید اینجا متوجه این ماجرا شد. دید که هیچ کاری براش پیدا نمیشه. خیلی شانسی تو خیابون ناصریه اون زمان، یعنی ناصر خسرو الان، گزارش به یک کتاب فروشی افتاد به اسم مظفری. رفت پیش مدیر کتاب فروشی و گفت که میتونه برای کتابها نقاشی بکشه. من باید اینجا یه نکته ای رو براتون توضیح بدم که بدونید. اون زمان کتاب فروشی ها خودشون کتابا رو چاپ میکردن و یه جوری ناشر کتاب بودن. مظفری نمونه کارهای مسعود رو دید و متوجه شد که این یه استعداد و یه توانایی خاص داره. برای همین استخدامش کرد که برای کتابا تر بزنه و کاراشو انجام بده. مسعود دستش خیلی تند بود، خیلی سری نقاشی میکشید، بنابراین خیلی سری تونست از کتاب فروشی های دیگه مثل کتاب فروشی سعادت و اقبال هم سفارش بگیره، یعنی ناشرهای دیگه هم سراغش اومدن. این آقای مسعود یه هنر دیگه هم داشت که هم کمیاب بود هم خیلی عجیب بود واقعا. اون زمان تعداد زیادی از کتابا با چاپ سنگی چاپ میشد، یعنی روی سنگ چاپ اینها کار رو تک میکردن و بعد چاپش میکردن. محمد مسعود میتونست روی سنگ چاپ از چپ به راست فارسی رو برعکس بنویسه، یعنی اون رو اگه میذاشتی جلوی آینه تازه درست میشد، اما اون میتونست همینجوری با خط و با قلم روی این سنگ چاپ بنویسه. خلاصه از سال 1297 تا 1312، یعنی نزدیک 15 سال، محمد مسعود تو تهران اینجور کارا رو انجام میداد. اول نقاشی برای کتاب‌ها رو شروع کرد، بعد خطاطی روی سنگ چاپ رو انجام داد و بعد یه کارهای دیگه، مثلا معلمی کرد، صحافی کرد، مکانیکی کرد، یکی دو سالی هم رفتش پیمانکاری کرد توی اون سال‌ها. اما توی این مدت یه کار ویژه دیگه هم کرد که همین باعث شهرتش شد. محمد مسعود اون زمان شروع کرد به نوشتن پاورقی و داستان توی مطبوعات اون دوره. این جنبه از شخصیت مسعود البته همیشه زیر سایه روزنامه‌نگاریش قرار گرفته. اگه الان از آدما بپرسیم که محمد مسعود رو میشناسید و چی کاره بوده، خیلی اگه بشناسنش میگن روزنامه نگار بود. ولی واقعیتش اینه که اون یه داستان نویس خیلی قهارم بود. ولی قضیه اینه که اگه مسعود اون روزنامه نگار معروف و پرسر و صدای سالهای بعد نمیشد، میتونستیم تو تاریخ بگیم یه نویسنده ایه که بعضی از دوستاش اون رو همتراز صادق هدایت و بزرگ علوی و صادق چوبک میدونستن. البته یه سری آدم هم هستن که میگن اون خیلی نویسنده بزرگی نیست، پاورقی نویسی بوده مثل محمد حجازی و مشفق کاشانی و جهانگیر جلیلی، ولی هرچی که هست توانایی و استعداد داستان نویسی داشت، بلد بود که مخاطب رو با خودش همراه کنه، حداقل چند هفته دنبال خودش بکشه و قصه رو جوری تعریف کنه که مخاطب جذب ماجراها و رویدادها بشه. در اینکه این وجهش رو توضیح بدیم، باید برگردیم به سال 1306. تو همون دورانی که مسعود داشت نقاشی و مکانیکی و پیمانکاری می‌کرد، شروع کرد به نوشتن یه سری داستان با امضای میم دهاتی. داستاناش سبک ناتورالیستی داشت، یه خورده احساساتی بود، معمولا وسط داستان شروع میکرد به نصیحت کردن، تحلیل اجتماعی دادن، اما در کنار همه اینا جذابیت و کشش هم داشت. تو این داستانا معمولا از وضعیت خراب مردم، فقر، بدبختی، خلاصه همه مشکلات عامه مردم مینوشت. داستان نویسیش هم تا سال 1312 ادامه داشت، یعنی یک نویسنده نه چندان مطرح و مشهور بود. ولی سال 1312 محمد علی جمالزاده که دیگه احتمالاً همه میشناسیدش، نویسنده مشهوریه، یکی از پاورقیای مسعود رو که به اسم تفریحات شب توی روزنامه شفق سرخ منتشر شده بود خوند و خیلی خوشش اومد. اونقدر خوشش اومد که برداشت مقاله نوشت و گفت این نویسنده آینده روشنی داره و باید به کارهاش توجه کرد. همین مقاله باعث شد که مسعود از اون موقعیت یک نویسنده معمولی تبدیل بشه به یه ستاره. اما جمالزاده یه کارهای دیگه هم براش کرد. اومد سراغ علی اکبر داور که اون زمان وزیر مالیه بود، سفارش مسعود رو کرد. گفتش که این یه جوون با استعداده ولی کار کاسبی و درست حسابی نداره. بهترین چیز اینه که با توجه به استعدادی که داره، توانایی که داره، اینو بفرستید اروپا تا کارو حرفه‌ای و درست یاد بگیره. داورم سفارش مسعود رو به علی اصغر حکمت کرد. آقای حکمت وزیر معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود. این وزارتخونه در واقع ترکیب وزارت فرهنگ و وزارت آموزش و پرورش بود. همه این کارا رو یه وزارتخونه انجام میداد. مسئولیت انتقال دانشجو به خارج و بورسیه دانشجو هم همین وزارتخونه داشت. اینطوری بود که سال 1314 محمد مسعود رفتش پاریس، از اونجا هم رفتش بروکسل که توی مدرسه روزنامه‌نگاری شروع کنه درس خوندن. بعضیا میگن که داور فعالیت‌ها و سخنرانی‌های سیاسی داشت، مسعود هم جذب همین سخنرانی‌ها شده بود و رابطه بین داور و مسعود از همینجا شروع شده. ولی واقعیتش اینه که آقای جمالزاده سفارشش رو کرده، یعنی برای این سند وجود داره و دربارش حرف هم زده شده. حالا برای اینکه گیج نشید فقط کافیه این رو بدونید که محمد مسعود با حمایت داور و پشتیبانی اون تونست از ایران بره به بروکسل توی مدرسه روزنامه‌نگاری ثبت نام کنه و شروع کنه به تحصیل. مسعود همیشه به داور ارادت داشت و حتی یه زمانی می‌خواست روزنامه مرد آزاد داور رو که انتشارش متوقف شده بود و ادامه بده. اما امتیازش رو بهش ندادن، برای همین رفتش سراغ روزنامه شبیه اون به اسم مرد امروز. حالا ما زیاد دوباره جلو رفتیم، بهتر برگردیم عقب بریم به اروپا و ببینیم که مسعود اونجا چی کار میکرد. آقای مسعود 4 سال توی آموزشگاه عالی روزنامه نگاری بلژیک با خرج دولت ایران درس خوند. ولی سال 1317 کارش به یه مشکل بزرگ خورد. اتفاقی که افتاد این بود. مسعود یه مقاله درباره کمونیسم توی روزنامه گازت چاپ بروکسل منتشر کرد و همین باعث دردسر شد. وزارت معارف این مقاله رو دید و شخص وزیر یه نامه محرمانه خطاب به مسعود نوشت، بهش هشدار داد، گفت آقا جون تو رو ما فرستادیم خارج که درس بخونی، این کار سیاسی چیه تو داری انجام میدی؟ مسعود توضیح داد که این مقاله یه جور مربوط به کارآموزی و آموزش بوده، اصلا دانشجوها باید همین مقاله ها رو مینوشتن تا نمره میآوردن. ولی همین موضوع بهانه شد برای اینکه مسعود برگرده به تهران، در واقع برش گردوندن. یه اتفاق دیگه هم تو همین دوران افتاد. ظاهرا پای یه زنی هم در میون بود. توی تهران یه خانومی رفته بود شکایت کرده بود از مسعود که من از این آقا بچه دارم، این نه نفقه میده نه خرج بچه‌ش رو میده. بنابراین دولت تصمیم گرفت که با همه این اتفاقای عجیبی که افتاده بود، مقاله‌ای که درباره کمونیسم منتشر شده بود و زنی که در ایران شکایت کرده بود، مسعود رو برگردونه ایران. تنها شانسی که آقای محمد مسعود آورد اینه که تونست مدرکش رو از دانشگاه بروکسل بگیره. مسعود وقتی برمیگرده تهران متوجه میشه که هیچ جا نمیتونه کار کنه. اول درخواست مجوز یه انتشار روزنامه رو میده، اما بهش مجوز نمیدن. داریم درباره سال 1317-18 صحبت میکنیم، اوج دوره استبداد رضاخانه و همه یه جوری به مشکل برخوردن. اگه شماره‌های قبلی رادیو تراژدی رو گوش داده باشین متوجه میشین که اون دوران چقدر فشار روی همه جور آدم وجود داشته، از روشنفکر تا بازاری تا آدم عادی. نفرت از این سالها بعدها تو خیلی از مطالبی که مسعود علیه رضا شاه تو مرد امروز منتشر کرد دیده میشه. مسعود اولش رفت وزارت معارف که حالا گفتیم وزارت فرهنگ اون زمان بود، گفت که دولت خرجم رو داده که من برم درس بخونم، حالا حداقل یه کار به من بدید. ولی اونجا باز همون بحث مقاله کمونیستی و سوسیالیستیش مطرح شد و تحقیرش هم کردن، گفتن که تو بابا اصلا آدم ناجوری هستی، نفقه زنتو ندادی، هزار جور مشکل داری، برو رد کارت. مسعود اونقدر اصرار کرد تا بهش پیشنهاد عجیب دادن. گفتن آقا باشه تو بیا سر کار، ولی تنها کاری که ما میتونیم بهت بسپاریم اینه که بیای بشینی کتابهایی رو که به این وزارتخونه میفرستن و بخونی و سانسورش کنی. محمد مسعود اینقدر بدش اومد که برای همیشه از کار دولتی پشیمون شد و رفت سراغ روزنامه ها. رفتش سراغ روزنامه اطلاعات و یه مقاله‌ای براشون نوشت و سعی کرد که اونجا کار کنه. ولی متوجه شد که اصلا ممنوع القلم، اجازه نوشتن هم نداره. تنها راهی که براش مونده بود این بود که بره سراغ کارهای دیگه. مثل همون موقعی که هنوز روزنامه نگاری بلد نبود رفت توی بازار. میگن که با یه تاجری شریک شد، یه کار و کاسبی برای خودش راه انداخت و شروع کرد به کار کردن و پول در آوردن. خودش گفته این سالها خیلی عذاب کشیده، بعدها توی کتابهایی که نوشت همیشه به این اشاره کرد که با بازاری آبش توی جوب نمیرفته و از اخلاق اونا همیشه عاصی بوده. اما این قصه تا چند وقت ادامه داشت، یعنی تا شهریور 1320، همون زمانی که نیروهای روس و انگلیس ایران رو اشغال کردن، رضا شاه از ایران تبعید شد و رفت و پسرش جانشینش شد. مسعود یه جمله خیلی خیلی معروف داره که تو رمان گل‌هایی که در جهنم می‌روید، یعنی معروف‌ترین رمانش، نوشته. اونجا نوشته تاریخ ایران تشکیل شده از دوره‌های متوالی هرج و مرج و استبداد، استبداد پس از هرج و مرج و هرج و مرج پس از استبداد، تا روز قیامت هم اوضاع همینطور خواهد بود. واقعا هم اگه یه خورده فکر کنید متوجه میشید که اشتباه نکرده. اون دوران مصادف بود با از بین رفتن استبداد رضا شاهی و اومدن هرج و مرج تو دوره محمد رضا جوان و بی‌تجربه. واقعا هم هرج و مرج غریبی بود. همه جور دسته و گروه سیاسی شروع به فعالیت کرده بودن، دولت ضعیف بود، ارتش وجود نداشت، خارجی‌ها خیلی نفوذ داشتن، هزار جور کار می‌کردن و البته یه آزادی عجب و غریب هم به وجود اومده بود. خیلی از کسایی که فعالیت مطبوعاتیشون ممنوع بود، تونسته بودن امتیاز نشریه بگیرن و شروع کنن به کار. همون دوره است که محمد مسعود تونست امتیاز روزنامه مرد امروز رو بگیره. بعداً درباره مرد امروز مخصوصاً گرفتاری‌ها و نقطه ضعف‌هاش صحبت می‌کنیم. اما اجازه بدید همینجا درباره ویژگی‌های مثبتش حرف بزنیم. اینکه چی شد مرد امروز یه دفعه تبدیل شد به یه پدیده توی مطبوعات ایران. ببینید، مدام میگن که مرد امروز یه روزنامه غیر حرفه‌ای بوده که فقط جنجال به پا می‌کرده، حتاک بوده، توهین می‌کرده و برای همین مشهور شده. ولی واقعیت اینه که اصلاً روزنامه مرد امروز این شکلی نیست. نه اینکه حتاک نیست یا توهین نمی‌کرد، نه، این کارم انجام می‌داد، ولی از اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری خیلی خوب استفاده می‌کرد. اولین شماره مرد امروز 29 مرداد 1321 منتشر شد، یعنی 80 سال پیش. همین الان برید ورق بزنید متوجه میشید که چقدر حرفه‌ایه. مثلا گزارش میدانی داره از زندان قصر و آسایشگاه مسئولین شاه‌آباد، گزارش تحقیقی داره درباره ارتش، راه آهن، بانک ملی و اینکه چقدر بودجه تلف شده اونجا. تازه توش اومده جدول آمار و ارقام رو هم آورده. برای اینکه مخاطب روشو شیفهم بکنه، نمودار و گرافیک و نقشه داره. یه صفحه داره اصلا ویژه کاریکاتور. گزارش‌هاش رو تصویری با شرح عکس چاپ می‌کرد. ناگفته‌های تاریخی رو افشا می‌کرد. معمولاً پاورقی داشت، آخرین کشفیات علمی رو به زبون ساده شرح می‌داد، دستور آشپزی داشت، با مخاطبش تعامل داشت، مطالبی رو که براش می‌فرستادن رو چاپ می‌کرد. در کنار این مقاله‌های محکم سیاسی درباره موضوعات روز هم داشت. ضمن اینکه مطالب مهم نشریات خارجی رو هم ترجمه می‌کرد. دخل و خرج و منابع مالی روزنامه رو هم به اطلاع خواننده‌هاش می‌رسوند. یعنی به شکل حرفه‌ای تونسته بود با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. اصلاً اومد تو شماره دوم اعلام کرد چه کسایی می‌خوان پول روزنامه رو بدن، یه جوری مشترک بشن یا سرمایه‌گذاری کنن و اسم همه رو افشا کرد. همه اینها باعث می‌شد که هر شنبه یه روزنامه جذاب و خوندنی به دست مردم برسه. همین هم بود که باعث شد شماره به شماره مخاطباش بیشتر بشه. موفقیت این روزنامه خیلی زیاد شد، مخصوصا تو سالهای آخر که از 12 صفحه نشریه 5 صفحه شایعه‌ای بود و مرد امروز همونطور که خودش هم تو صفحه اولش میزد پرتیراژترین جریده ایران شده بود. اما مسئله اینه که همین مرد امروز محبوب مردم به شدت زیر تیغ توقیف بود. از همون شماره سوم توقیفا و فشارا و داد و بیدادها شروع شد، یعنی از همون شماره‌ای که به بانک ملی گیر داد. توی ایران اصولاً اگر شما مجله، روزنامه، نشریه‌ای داشته باشید که تیراژش بالا بره، باید نگران باشید، چون معلومه که مردم اونو میخونن. وقتی مردم میخونن هر چیزی رو که چاپ بکنید حساسیت برانگیز میشه، مخصوصاً درباره دولت و حکومت یه واکنش‌های ایجاد میکنه دیگه. همین الان هم اینجوریه، روزنامه‌های پرتیراژ همیشه زیر فشارن. حالا به این مسئله اضافه کنید لحن به شدت تند و افشاگری و انتقاد بی‌پرده یه روزنامه مثل مرد امروز، نویسنده هایی که اصلا هیچ چیزی نداشتن، هیچ محدودیتی، هیچ پرده‌ای جلوشون نبود که بتونه اونها رو کنترل بکنه، مهار کنه یا تخفیف بده درباره یه موضوعی. الان میخوام درباره لحن روزنامه و ادبیاتش صحبت بکنیم. این که سرمقاله های مسعود که با امضای خودش تو این روزنامه منتشر میشد چقدر برنده و تیز بود. وقتی میگیم تند، واقعا درباره چی صحبت میکنیم؟ یعنی چقدر تند؟ حقیقت ماجرا اینه که تمام هویت و شخصیت مرد امروز مربوط به محمد مسعوده، یعنی مربوط به همین مقاله های تندیه که اون می نوشت. واقعیت اینه که هر چقدر زمان گذشته نگاه به مسعود و روزنامهش سطحی شده. بعد 80 سال وقتی میگن محمد مسعود، بین روزنامه‌نگارا یا آدمی به ذهنشون میرسه که جنجالی بوده، بددهن بوده، فقط فحش میداده و برای اینکه روزنامه‌اش رو نگه داره به بالا تا پایین حکومت توهین میکرده. ما تو این قسمت میخوایم از این سطح بگذریم و یه خورده ماجرا رو باز کنیم و ببینیم که چه جور نویسنده‌ای بوده. اینکه محمد مسعود به قول سینمایی‌ها چقدر کاراکتر داشته و چقدر شبیه اون تیپیه که تو ذهن همه شک گرفته. بذارید همینجا بریم سراغ بزرگترین نقطه ضعفش که همین بددهنی‌ها بوده. ببینیم اصلا چقدر بوده این بددهنی‌ها. برای اینکه بدونید محمد مسعود حتاک چه جور آدمی بوده، یه بخشی از سرمقالهش رو میخونم که خطاب به احمد قوام السلطنه یعنی نخست وزیر مستقر به مملکت نوشته بود. اصلا تیتر مطلب رو ببینید. نوشته که قوام السلطنه قهرمان حمق و جنون. هیچ کس گمان نمیکرد این کدو تا این درجه گندیده باشد. این تیتر مطلبه. خود مطلب چیه؟ قوام السلطنه به زور سرنیزه حیواناتی را به مجلس داخل کرد که در هیچ طویله‌ای به عنوان مهتری هم جای آنها نبود و این مرد جاهل خیال می‌کند که این سرنیزه‌ها همیشه او و جعلق‌های او را حفظ و حراست خواهند نمود. یک جای دیگه همین مطلبم نوشته آقای قوام السلطنه شما تبرئه شدنی نیستید، شما مانند دزدی هستید که از پول غارتگری مسجد و آبنبار ساخته و از یغما و تاراج مردم دارالمساکین و دارالعجز بنا نماید. فکر نکنید مسعود فقط درباره قوام اینطوری صحبت میکرد. درباره علی سهیلی یکی دیگه از نخست وزیرا هم همین ادبیات رو به کار میبرد و اتفاقا از سهیلی چون بعداً دادگاهی و استیزا هم شد رسماً در مقام سردسته دوستا که به خارج فرار کرده نام برد. ولی چرا مسعود اینطوری به اونا حمله میکرد؟ ماجرا اینه که مسعود از اول با قوام چپ نیفتاده بود. اتفاقا گاهی که قوام برنامه‌هایی داشت که به نظر مرد امروز مفید میومد از اون تعریف میکرد. مثلا وقتی بحث لوله‌کشی آب تهران مطرح شد، مرد امروز نوشتش که اگه قوام موفق بشه این کارو انجام بده، ارزشش از تمام مؤسسات و ساختمان‌های زمان پهلوی بیشتر. قضیه چی بود؟ این بود که مسعود کم کم و در طول زمان با آدما در میافتاد و لحنش هم به همون نسبت عصبی و عصبی‌تر میشد. همون مطلب قوام رو که براتون خوندم چند ماه قبل از اینکه ترور بشه نوشته بود، یعنی وقتی که دائما مردم امروز توقیف میشد. حزب دموکرات قوام به هر زوری که بود اون زمان وارد مجلس شده بود، تو انتخابات اکثریت رو به دست آورده بود، ماجرای امتیاز نفت شمال هم به شوروی داغ شده بود. خلاصه یه بحرانی بود. مسعود به این دلیل که با آدمای مثل قوام و سهیلی در افتاد، بارها و بارها روزنامه‌اش توقیف شده بود به خاطر مطالبی که درباره بعضی از تجار و مدیر دولتی و حتی روزنامه‌نگارای دیگه مینوشت به دادگاه رفت و جریان دادگاهش رو هم معمولاً با عکس و تفصیل تو مرد امروز منتشر می‌کرد. به طور کلی محمد مسعود و روزنامه مرد امروز هر جا که به گفته خودشون یه مقام یا آدم با نفوذی داشت از سمتش سوء استفاده می‌کرد یا کاری می‌کرد که از نظرشون خیلی خوب نبود، افشاگری می‌کرد و بدون ملاحظه دستش رو می‌کرد. قوام و سهیلی رو گفتیم، ولی دو نمونه دیگه هم وجود داره. ابوالحسن ابتهاج و حاج علی نقی کاشانی. ابتهاج مدیر عامل بانک ملی بود، مسعود از همون شماره سوم بهش گیر داده بود. مسعود میگفت ابتهاج تو بانک ملی زیادی حیف و میل کرده. علی نقی کاشانی هم یه تاجری بود، صاحب کارخونه نساجی بود تو سمنان که مسعود مدام ضدش مطلب مینوشت. به طور کلی مسعود به ثروتمندا و اهالی قدرت نگاه خوبی نداشت. میگفت که ملت باید قیام کنه و همه این آدما رو دار بزنه تا اوضاع مملکت بهتر بشه. خیلی واضح می نوشت که تمام ثروتمندان ایران دزدند مگر اینکه خلافش ثابت شود. می نوشت که یک مشیاد و طرار بر قبرستان ایران حکومت می کنند. یه جا نوشته بود همیشه در این مملکت یک دسته حمال حکومت می کنند. اینهایی رو که میگم خیلی عجیب و غریبه دیگه. اینها رو که مربوط به دهه 20 1321 تا 1326، ولی خب خودتون میتونید بازم به این ماجراها فکر کنید. تازه همه این چیزهایی که گفتم، همه این جمله‌هایی که خوندم تیتر مطالب بود. اگه برید توی مطالب متوجه میشید که چه چیزهای عجیب و غریبی رو نوشته. اصل قصه اینه که بعد از این همه سال، یعنی حدود 80 سال 75 سال، وقتی مطالب مسعود رو میخونید مو به تنتون سیخ میشه از اینکه چقدر واضح بدون رو درباشی علیه هر کسی که میخواسته هر چی دلش میخواست مینوشت. یه نکته دیگه هم بگم که بد نیست بدونید. ماجرا اینه که اصلا روزنامه ها اون زمان این شکلی کار میکردن، یعنی این لحن تون فقط مربوط به مرد امروز نبوده. البته مرد امروز تندترین اونها بوده، ولی این لحن لحنی بوده که توی روزنامه های اون زمان خیلی بابه. نه فقط اون دوران، تو دوره های قبلی، یعنی مثلا 1311 اگه اون روزنامه ها و مجلات رو ببینید متوجه میشید که همینقدر تون مینوشتن. یعنی وقتی مثلا صادق هدایت میگن که علیه یکی یه نقدی مینوشته و خیلی تون بوده، خیلی متلک بارش میکرده، نباید تعجب کنید. این لحن همه‌گیر بوده، انگار بین روشنفکرا خیلی باب بوده. ولی برای مرد امروز یه جوری بدم شده بود این لحن، یعنی علارغم همه فوت و فنای حرفه‌ای که به کار می‌برد تا مخاطب بیشتری پیدا کنه، این لحن بد و گاهی توهین‌آمیز واقعا درباره افراد با هیچ معیار حرفه‌ای سازگار نبود. بعضی وقتا این نوشته‌های تند و حتی کانه باعث دردسر هم می‌شد، اونقدر دردسر که خودشون معذرت‌خواهی می‌کردن. یه نمونه مثال بزنم، یه زمانی درباره کریم قوانلو فرماندار نظامی تهران یه مطلبی نوشته بودن که باعث دردسر شد. اون روزها مرد امروز برای چند ماه توقیف بود و قوانلو گفته بود که این توقیف قانونیه. توی این مطلب که علیه قوانلو توی مرد امروز چاپ شد اومده بود هیچ کس به اندازه آن پوزه روباهی که به کله الاغ چسبیده مشت نکوبیده و حالی نکرده است که مردی که قرمساق، اگر قانونی در مملکت بود، توی نکبت را بعد از بیرون کردن از ارتش به پست فرمانداری نظامی برقرار نمی کردن. هیچ کس به این ازبک آقا نفهمان که چاچی جعلق، اگر مملکت قانون داشت هیچ پوفیوزی جرأت نمی کرد قبل از فرستادن احضاریه برگ جلب صادر کنند و هیچ دادستان دبنگی حاضر نمی شد آن را امضا کند. همین نوشته رو ببینید، واقعا باورتون میشه یه نفر اینجوری خطاب به فرماندار نظامی، دادستان، آدمهای دیگه، آدمهایی که همشون مسئول بودن تو کشور بنویسن؟ همین الان اصلا شما میتونید همینو توییت بکنید؟ واقعا جرأت میخواد دیگه. تو شماره بعد ولی مرد امروز مجبور شد که معذرت خواهی کنه، ولی البته جالبم هست. یه مطلب نوشت با تیتر معذرت و از قوانلو و خانواده‌اش معذرت خواهی کرد. اما همچنان تو ادامه مطلب گفته بود که توقیف یه روزنامه کار خیلی بدیه و شدت عصبانیت ما از این کار باعث شد که اونجور مطلب بنویسیم. یعنی کوتاه نیومدن. یه نکته دیگه هم داره. این شکل نوشتن درباره آدم‌ها با درباره حکومت نوشتن یه خورده متفاوته. وقتی مسعود درباره کلیت سیستم سیاسی یا کلیت وضع جامعه می‌نوشت به این شکل، تیزی و برندگی داشت که مردم جذبش می‌شدن، دوستش داشتن. خب به هر حال این وجه مردم ایران رو باید در نظر گرفت که یه اخلاق‌گرایی خاصی هم دارن. درباره آدم‌ها که می‌نوشت شاید یه خورده احساس بدی می‌کردن، ولی درباره حکومت و سران حکومت وقتی اینها رو می‌نوشت تأثیرگذار بود. همینجاست که اتهام یه جور پوپولیست بودن و عوام فریبی ما محمد مسعود زده میشه. یعنی اون چیزی که میگن حتی که توهین میکرده همش، اینجاست که خودش رو نشون میده. یه اتهام سنگین دیگه هم به مسعود میزنن که اگه بخوایم اونو قبول کنیم کل شخصیت مسعود برامون زیر و رو میشه. ببینید مسعود دو وجه داره، یا یه آدم وطن پرست و مردم دوست بوده که به خاطر اونا با همین لحن تون مینوشته، یا یه آدم کلاهبردار کلاش بوده که برای بازارگرمی از این لحن استفاده میکرده. کسایی که از مسعود زخم خورده بودن مدام میگفتن که اون یه آدم کلاهبرداره، قالطاقه و سعی میکنه مردم رو گول بزنه، با لحنش، با ادبیاتش کاری بکنه که روزنامه‌ش رو بخرن. اینها کسایی بودن که یه اتهام رو بزرگ میکردن، میگفتن مسعود با فحش دادن دنبال اخاذیه و این چیزا رو مینویسه برای اینکه حق حساب بگیره از پولدارا. همون آقای جمالزاده که گفتیم کمک کرد به مسعود، باعث شهرتش شد و حتی کمک کرد به رفتنش به اروپا، یه مصاحبه بلندی اواخر عمرش کرده که کتاب شده. توی اون کتاب توضیح میده که میگه یه بار من اومدم تهران، دعوت شدم خونه مسعود. شب رفتیم خونهش که یه عمارت بزرگی بود، یه مهمونی مفصلم داده بود که کلی خواننده و نوازنده زنم بودن و خلاصه عش و عشرتی برقرار بود. جمالزاده اونجا یه سری از اطرافیان مسعود رو میبینه، میگه که همه نشسته بودن کنار هم و اونا شروع کردن توضیح دادن درباره مسعود، گفتن که این خونه و این دم و دستگاه رو ما برای مسعود درست کردیم. شرح ماجراش هم این بوده، این آدما اومدن گفتن که ما پولدارای تهران و اطراف رو میشناسیم، میایم به مسعود میگیم به فلان شخص بد و بیراه بگو و فحش بده. مسعود هم شروع میکنه به نوشتن، ولی پایین مطلبش مینویسه بقیه دارن. یعنی ما رفیقای مسعود میریم به اون آدم پولدار میگیم که اگه میخوای مطلبت بقیه نداشته باشه مثلا 10,000 تومان پول بده. مسعودم منتظره، اگه ما بهش اوکی بدیم بگیم که اون پولو گرفتیم ادامه نمیده، ولی اگر پول رو نگیریم مسعود یه شماره دیگه هم درباره اون آدمه مینویسه. این چیزها رو جمالزاده نقل قول میکنه از دوستای مسعود، کسایی که اطرافش بودن. ما برای نوشتن این شماره رادیو تراژدی تقریبا همه شماره های مرد امروز رو که تو دوره زندگی مسعود منتشر شده خوندیم. واقعیتش اینه که آقای جمالزاده اینجا رو خورده اقراق کرده و اشتباه کرده. باید بگیم که هیچ مطلبی وجود نداره از آقای محمد مسعود که تهش نوشته شده باشه بقیه دارد. اتفاقا خود مسعود تو یکی از شماره های مرد امروز جواب داده به این شایعه و توضیح داده. یه وقتی شایعه شده بود که حاج علی نقی کاشانی که گفتیم صاحب کارخونه نساجی بود یه ماشین براش خریده به مبلغ 14000 تومان 140 هزار ریال و حق و سکوت داده به مسعود. آقای مسعود با همون لحن شدید و غلیظ خودش نوشته که من امثال حاجی علی نقی را مستحق شدیدترین مجازات ها می دانم و از آن بیشرفتر کسانی را می دانم که از این پس فطرت ها حق و سکوت بگیرند و جنایاتشان را نادیده بینگارند. اتهامی شبیه به این رو هم حزب توده اون زمان به محمد مسعود زد، گفت که 1000 لیره از خارجی ها گرفته تا علیه امتیاز نفت شمال بنویسه. واقعیت اینه که مسعود علیه نفت شمال می نوشت چون آدم ملیگرایی بود، مخالف بود با اینکه امتیاز نفت شمال رو به شوروی بدن. حزب توده هم اون زمان مدافع این طرح بود، بنابراین درگیری بینشون وجود داشت. مسعود این شایعه رو هم تو مرد امروز مطرح میکنه و میگه که اتفاقا درآمد خیلی خوبی از روزنامه نگاری داره چون روزنامهش مخاطبای خیلی زیادی داره، اصلا نیازی نداره که رشوه بگیره و به هیچ وجه هم حاضر نیست این حسن شهرت و استقبال رو با این جور کارا، با این پولها، با این رشوه ها به خطر بیندازه. اتفاقا همین حرف مسعود نشون میده که نگاهش چقدر به روزنامه نگاری حرفه‌ای بوده و چقدر دنبال این میرفته که مخاطب از نشریه‌اش چی میخواد و چیکار باید باش بکنه. تو سالهای آخر تیراژ مرد امروز خیلی زیاد شده بود. این خیلی زیاد که میگم یعنی چیزی نزدیک به 100000 نسخه. همین الان که شما دارید اینو گوش میدید بجز یکی دو تا روزنامه دولتی اون هم شاید تیراژشون حدود 100000 تاست. ما روزنامه هامون همه تیراژشون 10000 تا 5000 تا 2000 تاست. اون توی اون سالها یعنی سال 1321 تا 26 روزنامهش رو با اون سطح سواد مردم توی اون سالها به 100000 نسخه رسونده بود. این یعنی یه اتفاق بزرگ واقعا. این ماجرا هم برمیگشت به رابطه محمد مسعود و مرد امروز با مردم که یه رابطه خیلی محکم و نزدیک بود. درباره تیراژ باید یه خورده توضیح بدم. تو حالت عادی بین 20 تا 30 هزار تا مرد امروز تیراژ داشت، یه وقتایی به 50 هزار تا میرسید، یه ویژه‌نامه‌های منتشر میکرد که 100 هزار تا بود. خیلی مواقع میگن که روزهای شنبه روزنامه تموم میشد، نسخه‌های دست دومش یعنی اونایی که خونده شده بود رو میآوردن تو بازارسیاه میفروختن. افشاگری و نثر مرد امروز برای مردمی که اون موقع هزار جور بدبختی و مصیبت داشتن مثل حالا خیلی جذاب بود. گاهی به مسعود میگفتن که تو چرا مینویسی فلانی احمقه یا بهمانی دزده و اینا. مسعودم شوخی جدی بهشون میگه آقا منظور من این نیست که به اینا فحش بدم. اگه مینویسم احمقن یا دزدن دارم توصیفشون میکنم. اینا واقعا احمق و دزدن. وقتی داریم درباره رابطه محکم مردم و مسعود صحبت میکنیم باید اشاره بکنیم به عقاید سیاسی مسعود. مسعود نزدیک بود به عقاید سوسیال دموکراسی. این جور افکار رو قبول داشت، حتی گاهی افراط میکرد، نزدیک میشد به آنارشیستا و شیوه اونها رو اعمال میکرد. یه جوری شبیه میرزاده عشقی بود دیگه. اگه ماجراهای میرزاده عشقی رو خونده باشید و پیگیری کرده باشید میدونید که اون با همه ناسازگار بود، از دوست بگیر تا دشمن، اصلا نمیتونست آروم بگیره، آروم و قرار نداشت. محمد مسعود هم همین جوری بود. یه وطن پرستی بود که رگه‌ها و ریشه‌های ناسیونالیستی و افراطی داشت، نزدیک بود به ملی‌گراها، ولی مسئله اصلیش مردم بود. اگه رمان‌هاش رو هم ببینید متوجه میشید که یه سری نوشته داره که شبیه مثلا حاجی آقای صادق هدایت یا داستان‌های چوبکه، همونایی که درباره فقر و بدبختی مردم عادی شرح میدن. مسعود تو روزنامه‌نگاری هم همین جوری بود. تو سالهای دوم سوم مرد امروز یه صفحه داشت به عنوان درد دل مردم. ملت مشکلاشونو می نوشتن، می فرستادن روزنامه و روزنامه بدون سانسور چاپ می کرد. یه کار جالب هم می کرد مسعود. برای بیکارها مجانی آگهی کاریابی چاپ می کرد. به جز این یه کار دیگه هم می کرد. مدام تو سرمقاله هاش می نوشت هیئت حاکمه آدم های فاسدی هستند و ساختار سیاسی ایران به شدت فاسد شده. این وسط فقط مردمن که دارن نفله میشن. مدام از درد و رنج مردم مینوشت یا نکته هایی رو میگفت که میدونست برای مردم مهمه. خیلی از مطلبایی که مرد امروز به طور اختصاصی چاپ میکرد حاصل نامه هایی بود که مردم برای روزنامه مینوشتن. همون چیزایی که از تخلف ها و فساد ها میگفتن رو مستقیم منتشر میکرد. به جز اینها مسعود از روزنامه نگاری هم یه خورده فاصله گرفت و ازش استفاده کرد تا یه کارهای دیگه بکنه. یه ابتکار جالب زد. مثلا اومد یه سری مسابقات ورزشی برگزار کرد. توی شماره 16 مرد امروز یه آگهی چاپ کرد، گفت با مدیریت منوچهر مهران مدیر مجله نیرو راستی یه مسابقه بزرگ دوچرخه سواری دور تهران برگزار میکنه. مرد امروز توی اون سالها یعنی از 1321 تا 26 9 تا مسابقه شنا، 2 اسکیت و دوچرخه سواری برگزار کرد که توی اونا هم خیلی آدم شرکت میکردن. عکسشون و گزارشاشون و اینها رو هم تو خود مرد امروز منتشر میکرد. خیلی از این مسابقات رو پرویز خسروانی برگزار میکرد که همون آدمیه که بعدها رئیس باشگاه فوتبال تاج شد، باشگاه استقلال. یه کار دیگه همون اواخر مسعود کرد، اواخر عمرش، این بود که اومد یه سازمان سیاسی به اسم سازمان مقاومت منفی رو انداخت. اسمش همین الانم هم به درد میخوره. این سازمان بعداً تبدیل شد به سازمان مقاومت ملی. مسعود شهریور 1324 یه مطلب کوتاهی نوشت با تیتر چرا حزب تشکیل نمیدهید. اونجا نوشتش که حزب با کمتر از 100,000 نفر عضو اصلا به درد نمیخوره، ولی ما داریم توی دفتر روزنامه یه مرکزی رو راه میندازیم و اگر شما با مرام روزنامه موافقید بیایید و ثبت نام کنید. اگه تعدادمون به همین 100,000 نفر رسید و زیادتر شد حزب رو تأسیس میکنیم، اگه نه هم که هیچ، تعطیلش میکنیم. دو سال بعد این ماجرا یعنی سال 26 چند ماه قبل از اینکه مسعود ترور بشه سازمان مقاومت ملی تأسیس شد، اما هیچ وقت پا نگرفت. تا اینجا تقریبا متوجه شدید که مرد امروز چقدر محبوب بود و اینا، ولی بذارید یه مثال دیگه بزنم که کامل براتون جا بیفته. جشن پنجمین سالگرد انتشار این روزنامه رو فضاشو براتون توضیح بدم، متوجه میشید که چقدر تاثیرگذار بود و چقدر بین روشنفکرا و عامه مردم طرفدار داشت. این جشن تو جامعه باربر برگزار شد. عبدالرحمن فرامرزی که از بزرگترین روزنامه‌نگارای اون دوره بود توش سخنرانی کرد. ابوالحسن سبا و ملوک زرابی مشترکاً تو این مراسم برنامه اجرا کردن و کلی آدم حسابی هم دور و برشون بود. میدونید دیگه توی اون فضا این گروه از آدم‌ها به این راحتی کنار هم جمع نمی‌شدن. مسعود کلی دشمن داشت که در آن واحد با همه‌شون هم درگیر بود، ولی دوستایی هم داشت که قدر و ارزشش رو می‌فهمیدن. می‌دونستن که مسعود آدم حسابیه. یه مثالی هست دیگه، میگن هر کسی رو از رو دوستاش بشناس. اگه بخوایم همین قاعده رو درباره مسعود پیاده بکنیم خیلی اتفاقای جالبی میفته. یکی از مهمترین دوستای مسعود محمد مصدقه. اون دوره رئیس فراکسیون اقلیت مجلس بود مصدق. مرد امروز نوت‌های مصدق رو انعکاس میداد، گاهی حتی باش مصاحبه میکرد. یه آدم دیگه این مجموعه حسین فاطمیه. اون دوره فاطمی توی پاریس بود، برای مرد امروز گزارش اوضاع اروپا رو مینوشت. بهرام شاهرخ یادتون هست توی اون قسمت ارباب کیخسرو درباره‌اش حرف زدیم، پسر ارباب کیخسرو بود، گوینده مشهور رادیو برلن. اون کسی بود که از آلمان برای مرد امروز مطلب می‌نوشت. دکتر محمد حسین میمندی نژاد که بعداً رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران شد، یعنی پدر همین آقای شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی، عضو نویسندگان ثابت مرد امروز بود. مقاله‌های پرخواننده‌ای برای اون روزنامه نوشت، خیلی هم محبوب بود. دوستی با همین آدمای خوشنام و محبوبیت مردمی بالایی که داشت تاثیرگذاریش رو زیاد میکرد. گفتیم وقتی یه روزنامه توی ایران طرفدار پیدا میکنه، تیراژش بالا میره، مردم دوستش دارن، حساسیت ها هم بهش زیاد میشه، چون میدونن حتما داره یه حرفی میزنه که برای مردم دلنشینه، خوشایندشونه و حتما این حرف نقدیه به حکومت. تو همه دوره ها از 100 سال اخیر این اتفاق وجود داشته. حساسیت هم که بالا بره یعنی توقیف هم وجود داره و احتمالش بالا میره. مرد امروز توی 6 سال 48 بار توقیف شد. توقیفاش 3 روزه بود تا 6 ماهه، یعنی انواع توقیفا رو پشت سر گذاشت. حال محمد مسعود هم وقتی مرد امروز توقیف میشد خیلی خراب بود. علاوه بر این که ضرر و زیان میکرد به لحاظ مالی، چون کلی کاغذ میبردن از اونجا و خب به هر حال منتشر نمیشد و آگهی میگرفت و اینها، به لحاظ روحی هم روش اثر میذاشت. توی این ایام مسعود یه کارایی میکرد، مثلا مرد امروز رو با امتیاز روزنامه‌های دیگه منتشر میکرد. امتیاز دوستاش هم بود، مثلا یه امتیازی بود به اسم ندای آزادی یا خروش آسمانی که مدیراش دوستای مسعود بودن، اینا میومدن و شماره‌هایی رو که مسعود آماده کرده بود اما نتونسته بود چاپ کنه رو چاپ میکردن. یه وقتایی ولی حتی این کارم نمیشد کرد. مسعود معمولا مخفی میشد چون میخواستن بگیرنش، ولی توی همون ایام، یعنی تو زمانی که همه دنبالش بودن و مسعود قایم شده بودم، کار روزنامه نگاری رو رها نمیکرد. متنای دستنویسش یا ماشین شده رو با دستگاه استنسیل کپی میکرد و بیرون میداد. این کاری که مسعود میکرد خب یه جوری عین شبنامه پخش کردن دیگه، ولی بذارید اینو بگم که کامل براتون جا بیفته. یه مواقعی که هم دنبالش بودن میرفتش خونه عبدالرحمن فرامرزی که اون موقع سردبیر روزنامه کیهان بود، یا احمد دهقان که نماینده مجلس بود، میدونید ماجراشو، مدیر مجله تهران مصور بود، صاحب تماشاخونه تهران، بعدن این تماشاخونه تبدیل شد به تئاتر دهقان، پایه‌گذار تئاتر لاله‌زاری هم همین تئاتر دهقانه. دهقان تعریف کرده چند تا از این شبنامه‌ها رو خودش با ماشین تحریر خودش تایپ کرده، کپیاش رو برده توی مجلس قبل از اینکه نماینده ها بیان تو مجلس پخش کرده تا اونها بخونه. یه بار هم امتیاز این مرد امروز رو به تحریک یکی به اسم محمد تدیون که با مسعود دشمنی داشت تو شورای عالی فرهنگ لغو کردن. بهانه هم این بود که مسعود دیگه صلاحیت اخلاقی مدیریت نشریه رو نداره. ولی ماجرا اینه که به هر حال این اتفاقات میافتاد. خود آقای مسعود هم خیلی تلاش کرد که این امتیاز رو دوباره احیا کنه، سعی کرد آرا رو جمع کنه، حتی سراغ قوام رفت، با اینکه با قوام بد بود تلاش کرد که قوام رو راضی کنه و ظاهرا قوام هم راضی شد. بعدها مسعود از قوام هم تشکر کرد و همینطور اعضای دیگه شورای عالی فرهنگ. آدم حسابی هم تو این شورا کم نبود، ملک الشعرای بهار بود، دکتر سیاسی بود، دکتر حسابی بود، دکتر مجتهدی بود، اینا هر کدوم واقعا یه قولی بودن، ولی به هر حال فضای بیرونی هم روی اینا مؤثر بود، ممکن بود تصمیم هایی بگیرن که خب منطقی نبود. خود مسعودم یه آدمی بود، گفتیم آدم تندی بود، این رو تحریک میکرد که جلوش رو بگیرن. توی این توقیف ها و شبنامه پخش کردن ها و بازی موش و گربه که همه دنبال مسعود میگشتن، رابطه مسعود با قوام تیره شد. توضیح دادیم این از وقتی که قوام قدرت گرفت و شروع کرد به انتقاد کردن، هی دوزش بالا رفت، هی درجه و شدتش رو افزایش داد، اونقدری که دیگه دشمن اصلی قوام شد. این رابطه اونقدر بد شد که محمد مسعود دست به یه کاری زد که فحش دادنا و بددهنیا تو مرد امروز و شبنامش تو مجلس هم در برابرش هیچی نبود، یه شوخی بود. تعریف کنم ماجرا رو متوجه میشید دست به چه کار عجیبی زد. شاید الان در سال 1400 باورتون نشه، ولی محمد مسعود اونقدر از توقیف مرد امروز و وضعیت سیاسی کشور حالش بد بود که پول داد قوام رو ترور کنن. شوخی هم نیست واقعا. خیلی ها همین مسئله رو یکی از نقاط ضعف مسعود میدونن، میگن روزنامه نگار که تروریست نیست که آدم اجیر کنی تا بره یه نخست وزیر رو بکشه، آدمی مثل قوام رو. بعضی هم این رو بیشتر یه کار نمادین میدونن تا یه کار جدی، میگن که مسعود اصلا نمیخواست این کارو بکنه ولی اینقدر عصبانی و خشمگین بود که دست به این کار زد. ماجرا رو یه بار دیگه میگم، محمد مسعود پول میخواست بده به کسی که بره قوام رو بکشه. توضیح هم میدم که بدونید ماجرا چجوری بود. اون زمان قوام یکی از مقتدرترین آدمای ایران بود. مردم ایران ماجرای بلوای نون و اینجور چیزا رو فراموش کرده بودن. تو ذهنشون بیشتر این بود که این قوام بوده که تونسته آذربایجان رو از دست شوروی نجات بده و برگردونه به ایران، ضمنی که خیلی کمک کرده به حل ماجرای رفتن و خروج شوروی نیروهای بلشویک از ایران و برگشتنشون به خاک خودشون. به هر حال قوام یه آدمی بود که تا اندازه‌ای معتبر بود، به خصوص جنگ هم اتفاقی نیفتاده بود، کشته زیاد نداده بودن. قوام تبدیل شده بود به یه چهره‌ای که محبوب بود، به همین راحتی هم نمی‌شد با شوخی کرد، خودش هم آدم مقتدری بود. مهر 1326 مسعود تحت تعقیب فرمانداری نظامی و نیروهای دولت قوام بود. بعد از این کشمکش‌هایی که به وجود اومده بود و شکایت‌ها و توقیف‌ها، رفته بود قائم شده بود یه جای. ماجرا هم این بود که یه سرمقاله نوشته بود، تیترش این بود: الناس و علی‌الدین و قوام السلطنه. مسعود توی مقاله نوشته بود: ای ننگ بر این مملکت، ای توف به این ملت بی‌حس که مشایخی شهردار، ابوالمکارم وکیل، موسوی‌زاده وزیر و قوام السلطنه نخست وزیر اوست. این شماره رو توقیف کردن. شماره بعد با امتیاز خروش آسمانی منتشر شد که اونم توقیف شد. بعد رفتن با صدای مردم دوباره منتشر کردن، اونم توقیف کرد. حالا حساب کنین، محمد مسعود فراریه، هر شب یه جا میخوابه، مخفیانه تلفن میزنه به سردبیرش نصرالله شیفته و یه کارایی ازش میخواد. این ماجرا رو بذارید درست براتون توضیح بدم. قصه رو خود آقای شیفته توضیح داده. میگه که روز پنجشنبه 23 مهر 1326 ساعت 10 صبح محمد مسعود از یکی از مخفیگاهاش زنگ زد به من. گفتش که برای صفحه اول کلیشه یه عکس رو به گراورسازی سفارش داده که باید کنار سرمقاله چاپ بشه. منتها این موضوع رو به هیچکی نگید. بعد زنگ میزنه به یکی از دوستاش که دفترخونه رسمی داشته و میگه که یه برگه سفید براتون میفرستم، گواهی امضاش رو محضری کنن. برگه سفید رو با راننده میفرستن اونجا، تمر باطل میکنن و خلاصه کارهای اداری رو انجام میدن، برمیگردونن به مسعود. مسعود روش این رو می نویسه: این جانب به موجب این سند برای خدمت به مملکت و جامعه تعهد می نمایم مبلغ 1,000,000 ریال به خود یا ورثه کسی بپردازم که قوام السلطنه را در زمان زمامداری، یعنی قبل از سقوط کابینه او، معدوم نماید. بعد این رو می فرسته پیش آقای شیفته و شیفته توی آخرین ساعتهای روز جمعه که آخرین صفحه های روزنامه داشت چاپ می شد، این رو می ده تو صفحه اول چاپ کنند. بعد از چاپ هم همه رو گونی گونی روزنامه ها رو بر میدارن، میارن و میبرن یه جای امن تا صبح روزنامه رو توزیع کنن. خود مسعود توی همین شماره که در توقیف بوده ولی چاپ میشه، یه صفحه و نیم سرمقاله مینویسه با تیتر 1,000,000 ریال برای اعدام قوام السلطنه. توی متن سرمقاله هم دوباره مینویسه که من 1,000,000 ریال جایزه از بین بردن قوام السلطنه را به خود یا وارث معدوم کننده او میپردازم و این پول از فروش خانه من خواهد بود. خانه‌ای که 6 سال است از دست این جنایتکاران 6 روز هم در آن استراحت نکردم. یه لحظه فکر کنید، سردبیر اینجوری سرمقالش رو چاپ کرده، مخفیانه از تو مخفیگاهش حکم اعدام داده به یکی، جایزه تعیین کرده. واقعا این قضیه شوخی بردار نیست، آدم بوی خون رو حس میکنه تو این ماجرا. ولی مسعود کوتابیا نبود. با اینکه این حرکتش ظاهرا بیشتر یه نمایش قدرت بود، اصلا با سقوط کابینه قوام تو آذر قائل خوابید، ولی نشون میداد این دست فرمون واقعا کارو به جاهای باریک میرسونه دیگه. واقعا شما نمیتونید اینجوری کار کنید، تهدید کنید یکی رو به قتل به این راحتی. ضمن اینکه مخفی هم بود. تازه قوام اینقدر نگران شده بود چون میدونست مسعود آدم آرومی نیست، ممکنه یه دفعه خودش اصلا این کارو بکنه، برداشته بود برای خودش اسکورت گذاشته بود. میگن 700 نفر اسکورت داشته، حتی یه تانک هم گذاشته بود کنار خودش که یه موقعی یه دفعه کسی بهش حمله نکنه، بلای سرش بیاره. خب تو این شرایط معلومه دیگه، جواب های هوی این اتفاقات که میافتاد نشون میداد که مسعود اعصابش به هم ریخته. یه بخشش این بود که مسعود از چند وقت قبلش یه سری نامه تهدید دریافت میکرد که هی بهش میگفتن ساکت شو وگرنه بلایی سرت میاریم. اینها روی ذهنش و روانش اثر گذاشته بود و اذیتش میکرد. ضمن اینکه مقصر همه این ماجراها رو هم قوام میدونست. با اینکه اون اواخر قوام نخست وزیر نبود، اصلا از ایران نرفته بود، تهدیدها زیاد شده بود و مسعود اذیت بود. خود مسعود یه بار رفت شهربانی، اونا براش مأمور گذاشتن، یعنی گفتن یکی کنار دستش باشه که کمکش بکنه. اینایی که میگن بعد از اینه که دیگه مسئله در واقع فرارش و شکایت قوام و اینا حل شده بود. مسعود یه بار رفت شهربانی، درخواست داد، گفتش که به من رو تهدید کردن، ممکنه به آسیب برسونن. شهربانی یکی دو نفر رو گذاشته بود مراقبش باشن. ولی بعد از چند روز مسعود مأمور رو در واقع مرخص کرده بود، گفته بود که وقتی اینا با من هستن احساس معذب بودن میکنم. به اطرافیانش گفته بود ابایی از ترور شدن و مرگ ندارم. اتفاقا رانندهش که با مستخدم خونش هم دعوا کرده بود، بیرونش کرده بود مسعود اون رو و خودش رانندگی میکرد. یعنی تمام اون روزها خودش تک و تنها توی تهران میگشت با اینکه تهدید به مرگ شده بود. Thank you. حالا که به اینجا رسیدیم بذارید تراژیک‌ترین نقطه ماجرا رو تعریف کنم. مسعود عادتش این بود که جمعه ها صبح میرفت دفتر روزنامه تو کوچه خندان، درارو قفل میکرد، میشه سرمقاله مینوشت. اما برای شماره 138 که قرار بود شنبه 24 بهمن 26 منتشر بشه، مسعود پنج شنبه بعد از ظهر رفت توی تحریریه. یک کاری که خلاف عادتش بود، معمولا جمعه ها میرفت ولی این بار پنج شنبه اومده بود. اونجا گفت درارو ببندن تا سرمقاله بنویسن. یه عادت عجیبی هم داشت، باید تو تنهایی مینوشت، درارو میبست، سر و صدا نبود، با خیال راحت کار میکرد. اون روز بعد از ظهر سردبیر آقای شیفته رفته بود به چاپخونه ها سر بزنه، سر شب رسیده بود به چاپخونه مظاهری. سردبیر تو سالن چاپخونه بود که در باز شد، مسعود برخلاف همیشه اومد داخل چاپخونه، سرمقاله را تحویل داد و از کارا پرسید و یه سری هم به ماشینای چاپ زد و رفت بیرون. به نظر کارش عادی میومد. چند دقیقه بعد مستخدم روزنامه اومد اونجا، گراورها رو داد به سردبیر و مرخص شد. ولی همین مستخدم چند دقیقه بعد که گذشت هراسون اومد تو و گفت حال آقا بد شده. این همون لحظه‌ای که اول پادکست براتون تعریف کردم. سردبیر و بقیه دویدن بیرون، رفتن نگاه کردن، دیدن از سر و صورت مسعود داره خون میاد. بردنش بیمارستان و دکتر که اومد اول فکر کردن که به ضربه به سرش خورده، مثلا کسی آسیبی بهش زده. شروع کردن به ماساژ قلبی دادن. ولی یه خورده که دقت کردن متوجه جای گلوله شدن. زخم‌ها سرباز کرده بود، خون کنارش خوش شده بود و معلوم بود یه اتفاق دیگه افتاده. نگاه که کردن متوجه شدن که یه گلوله از یه طرف سر وارد شده، از طرف دیگه اومده بیرون. دیگه هیچ امیدی نبود. محمد مسعود مرده بود. تا آخر شب همه توی شهر خبردار شدن که مسعود کشته شده. رئیس آگاهی و دادستان تهران شبانه اومدن اونجا و شروع کردن به بازرسی کردن. رفتن سراغ دفتر مرد امروز، رفتن خونه مسعود و بعد روزنامه‌نگارها هم اومدن بیمارستان. همه واقعا ناراحت و بهت زده بودن. اونجوری که تعریف میکنن صبح جمعه حدود 200,000 نفر جنازه مسعود رو از بیمارستان برداشتن، رفتن جلوی مجلس تو میدون بهارستان و داد زدن که باید قاتل مسعود پیدا بشه. آدمایی که اون روز بودن میگن یکی از بزرگترین تظاهرات توی تهران اون دوره رو دیدن. کار اونجا اینقدر سخت میشه که مامورا و مردم شروع میکنن به زد خورد با هم دیگه، به خاطر اینکه مردم میخوان جنازه رو ببرن مسجد سپهسالار. آخر شبه که این جنازه رو میبرن اونجا و بعد از اونجا ورش میدارن و میبرنش به کانون روزنامه‌نگاران یا انجمن روزنامه‌نگاران تو خیابون صفی علی شاه. همونجا هم هستی قصال میارن و تو انجمن غسلش میدن. ظهر روز شنبه جمعیت خیلی زیادی مسعود رو برمیدارن و میبرنش قبرستون ظهیرالدوله. خبرنگار روزنامه کیهان نوشته اون روز حدود 150,000 نفر جنازه رو تا میدون فردوسی تشییع کردن. یک اتفاق عجیب بود واقعا توی اون سالها. طبق اون چیزایی که شنیدیم برای میرزاده عشقی 30,000 نفر اومدن، ولی شما میتونید تصور کنید که 150,000 نفر تو میدون فردوسی جمع شدن یعنی چی. ولی چه کسی مسعودو کشته بود؟ ماجرای این قتل یکی از اون داستانهای جناییه که تا سالها طول کشید و ابعاد مختلف پیدا کرد. شایعات دربارش زیاد بود و خیلی عجیب و غریب هم کشف شد. اینکه عجیب و غریب رو تاکید میکنم، هی اصرار دارم روش، به خاطر اینه که واقعا چندین سال بعد، یعنی شاید نزدیک 10 سال بعد، همه حقایق دربارش مشهود و معروف شد و عیان شد، در واقع همه فهمیدن چه خبره. قصه این بود که دادستان و رئیس آگاهی تهران تقریبا تا نزدیکی شناسایی قاتل و دستگیریش جلو رفته بودن، اما یه دفعه همشون برکنار شدن. انگار یه دست نامرئی بود که نمیخواست ماجرا لو بره. برای ترور مسعود یکی دو تا نظریه همون موقع مطرح شد و دربارش حرف زدن. اولیش این بود که دربار و مخصوصاً اشرف پهلوی پشت سر این قتل بوده. ماجرا چی بود؟ 2 هفته قبل از اینکه مسعود ترور بشه، خبری از روزنامه اطلاعات تو مرد امروز چاپ شد. این خبر چی بود؟ این بود که اشرف پهلوی رفته بود توی یکی از نمایشگاه‌های منسوجات ایرانی و گفته بود که بیایید سرمشق دیگران بشین و از پارچه‌های وطنی استفاده کنیم، تولید ملی که الانم میگن. ولی کنار اون روزنامه مرد امروز یه خبر دیگه هم چاپ کرده بود. اومده بود به نقل از مجله امریکن مگزین یه خبر زده بود که همین خانم اشرف سال قبلش یه پالتو پوست به قیمت 25,000 دلار رو از نیویورک خریده بود و زیر این تصویرم یه متلکی به اشرف انداخته بود. وقتی مسعود ترور شد گفتن دربار و اشرف تو این ترور دست داشتن. ولی واقعیت ماجرا اینه که اون موقع اینجور مطالب علیه خاندان پهلوی خیلی زیاد نوشته میشد. خود مرد امروز تقریبا هر شماره یه گیری به رضا شاه میداد و پدرشو در آورده بود. از الفاظ بدی هم استفاده میکرد، تعارف هم نداشت. حتی کاریکاتور محمد رضا پهلوی رو هم چاپ میکرد. بنابراین نمیشه فکر کرد به این که اینها دلیل این بوده که یک گروهی تصمیم بگیرن اونو ترور کنن. هنوز خیلی فاصله داریم با دوره دیکتاتوری محمد رضا پهلوی که بعد از کودتای 28 مرداد اتفاق میفته. این دوره هنوز یه جوونیه که مجلسی ها اون رو میگردونن، قدرت زیادی نداره، شاه مشروطه است واقعا، خیلی قدرتمند نیست. ولی این یه تئوریه. یه تئوری دیگه هم دربارش وجود داره. نظریه دوم، نظریه‌ایه که اصرار داره سرلشکر رزمارا، حاج علی رزمارا توی ترور محمد مسعود دست داشته. رزمارا تو دوره قوام رئیس ستاد ارتش بود، چهره بانفوذی هم بود، دوستش داشتن و میگفتن که محمد مسعود یه سری اسناد علیه رزمارا داشته و میخواسته منتشرش کنه. همینا هم میگن که باعث ترورش شد. یه سری شواهد و قرائن وجود داشت که این پرونده ربط داره به رزمارا. وقتی رئیس آگاهی و دادستان عوض شدن، پرونده خورده به تعویق افتاد، کم کم معلوم شد که ردپای رزمارا رو میشه اونجا پیدا کرد. این ماجرا وقتی بحرانی شد که مظفر بقایی، یکی از اون چهره‌های مرموز تاریخ ایران، اون موقع نماینده مجلس 16 بود، اومد اعلام کرد که چند هفته قبل از ترور مسعود یه شب خونه مسعود بوده. وقتی داشته برمیگشته، مسعود بهش گفته من یه سری سند دارم از رزمارا که اونا رو افشا کنم ترتیب این آدم داده شده. مسعود گفته بود با اون آتش خواهم سوزانید، دیوانهش میکنم. این جمله‌ایه که خود آقای بقایی گفته، یعنی رزمارا رو دیوانه میکنه. بقایی پرسیده بود چه سندی داری؟ مسعود گفته بود برو مرد امروز رو بخون، اونجا من پدرشو در میارم. این گفته های بقایی هم شاهدی بود برای اینکه همه به سمت رزمارا بیان و همه روی اون حساس بشن. ولی خب ما داریم درباره یه دوره صحبت میکنیم که هم کاشانی و هم مصدق و هم آدم های دیگه، گروه های دیگه، حتی دربار با رزمارا مسئله دارن. رزمارا رو یه جوری شبیه رضا شاه میدونستن که میخواد اعلام جمهوری بکنه، دربار پهلوی رو بذاره کنار و کار دیگه بکنه. بنابراین میشه فکر کرد به اینکه این نظریه ها یه خورده مشکوکه، ولی به هر حال اسناد موجود، اون چیزی که الان وجود داره، نوشته ها و اینها، یه جوری ربط پیدا میکنه به رزمارا و درباره اون صحبت میکنه. یه دشمن دیگه هم مسعود داشت، اونم حزب توده بود. ولی حزب توده با اینکه خیلی از محمد مسعود بدش میومد، زخم خورده بود، اون رو با میرزاده عشقی هم مقایسه میکرد. تلویحا معتقد بود حزب توده که دربار این کار انجام داده. بعدها که قضیه یه خورده روشن شد، معلوم شد که اصلا ماجرا برعکس بوده. برای اینکه بخوایم این قصه رو شرح بدیم، باید از یه چهره خیلی مرموز حرف بزنیم، یا آدمی که اسمش رو زیاد شنیدیم ولی هیچ وقت به کاراش درست و حسابی فکر نکردیم. اون کیه؟ آدمیه به اسم خسرو روزبه. اسم خسرو روزبه رو حتما شنیدید دیگه، شعر شاملو بهش تقدیم شده و خیلی ها دربارش صحبت میکنن. ولی این آقای روزبه کی بود؟ یه افسری بود که از دانشکده افسری اومده بود بیرون، سال 22 رفته بود عضو حزب توده شده بود، عضو سازمان نظامی حزب توده بود که تشکیلات مخفی بود و متخصص توپخونه هم بود. میگن که توی شطرنج و ریاضی خیلی مهارت داشت، آدم واقعا با استعداد و باهوشی بود. روزبه بابت فعالیت‌هایی که داشت، یعنی نزدیکی به حزب توده و کارهای سیاسی که می‌کرد، یه بار نزدیک بود دستگیر بشه، اما تونسته بود با مرخصی بگیره و فرار کنه و خودشو نجات بده. توی همین دوره فرار بود که اون کتاب معروفش اطاعت کورکورانه رو نوشت. سال 26 فروردین 1326، یعنی همون سالی که مسعود ترور شد، روزبه رو هم گرفتن، بازداشتش کردن. قرار بودم تیربارون بشه، ولی اردیبهشت همون سال تونست تو روزی که ملاقات عمومی بود از زندان فرار کنه. بعد از فرارش هم زندگی مخفی داشت، اما کم کم توی همین دوران با محمد مسعود ارتباط گرفت. ماجرا چی بود؟ ماجرا برمیگشت به رزمارا. روزبه شاگرد رزمارا تو دانشکده افسری بود، از اون موقع اونو خوب میشناخت. مسئله این بود که رزمارا میخواست یه جوری رهبری کشور رو به دست بگیره. گفتم خود دربار هم ازش میترسید چون فکر میکرد که میخواد کودتا بکنه و خیلی محبوب بود بین نظامی ها. در این حال آدم مقتدری هم بود. اما رزما را برای اینکه بتونه همچین کاری رو بکنه نیاز به نیروی نظامی داشت. با اینکه خودش رئیس ستاد ارتش بود نمیتونست به ارتش شاهنشاهی اعتماد کنه. به هر حال وفادارهایی به پهلوی وجود داشتن. برای همین بود که میگن یه خورده به حزب توده به خصوص به شاخه نظامیاش نزدیک شد. اینجوری بود که روزبه و رزما را با هم ارتباط گرفتن. اینکه چقدر این ارتباط قوی شد باید بریم و کتاب‌های تاریخ درباره حزب توده و ماجراهای روزبه و رزمارا رو بخونیم، ولی واقعیت اینه که این دو به هر حال به هم نزدیک شدن. مسعود تو ماه‌های آخر روزبه رو مخفیانه می‌دید. ظاهراً همین آقای روزبه هم بود که یه سری اسناد رو داده بود به آقای مسعود تا اون بره تو مرد امروز چاپ کنه و آبروی رزمارا رو ببره. خب شاید الان فکر کنید که ترور کار آدمای رزمارا بوده، تقریباً معادله درست چیده شده، ولی ماجرا اینجوری نیست. بذارید یه قصه ای رو براتون تعریف کنم. خسرو روزبه 10 سال بعد، یعنی تابستون سال 36، بعد از یه سری تعقیب و گریز و تیراندازی توی یه کوچه بن‌بست حوالی خیابون سیروس، وقتی داشت از تیر چراغ برق بالا میرفت تا فرار بکنه، تیر خورد و زخمی شد، دستگیر شد. از همونجا مستقیم بردنش زندان قزلقله و شروع کردن به بازجویی. همونجا بود که اعتراف کرد محمد مسعود رو با یه تیم ترور کشته که مسئولش خود روزبه بوده. این اعتراف یه جنجال و سر و صدا علیه حزب توده به پا کرد. اگه یادتون باشه و کتاب‌های تاریخی رو خونده باشید میدونید دیگه، حزب توده بعد از ماجرای کودتا متهم بود که از مصدق حمایت نکرده. حالا یه چیز دیگه هم لو رفته بود، اینکه با ترور محمد مسعود کمک کرده بود به از بین رفتن یکی از چهره‌های ضد حکومت و ضد آدم‌های جنجالی اون دوران. همین قصه بود که باعث شد احمد شاملو تو کتاب منتخب اشعارش از اینکه شعر خطابه تدوین رو به روزبه تقدیم کرده بود برگرده. شاملو با همون زبان برنده شاملویش درباره روزبه و مسعود نوشت که بشر اولیه‌ای که تنها برای ایجاد بهره برداری سیاسی حاضر می‌شود، در مقام جلادی فاقد احساسات دست به قتل موجودی حتی بی‌ارزش‌تر از خود بیالاید، تنها یک جنایتکار است و بس. بعدها حرف و حدیث‌های زیادی درباره این تیم ترور پیش اومد. روزبه گفته بود که سر خود تصمیم به ترور مسعود گرفته، اما یه عده هم بودن حتی از خود توده‌ای‌ها که میگفتن اون جناح تندرو حزب توده، آدمای مثل کیانوری، از این ماجرا مطلع بودن. اگه اون قسمت نوشین رو هم گوش داده باشید میدونید دیگه، ماجرای ترور شاه، ماجرای ترور محمدرضا پهلوی تو سال 26-27 هم یه جوری میگفتن پای کیانوری گیره. اینم یه قصه دیگه است. اون موقع روزبه میگفتش که مسعود رو ترور کردن برای اینکه دربار رو بدنام کنن، ولی واقعیت اینه که خیلی حرفش رو باور نکردن، یا حتی باورم کردن، ولی خب معلوم شد که حزب توده اون موقع دست به کارهای عجیبی میزده. این جای ماجرا باید یه سری قصه های دیگر هم تعریف کنم که کنار هم بذارید متوجه بشید چجوری ابعاد مختلفی پیدا میکنه این ترور. ولی همینجا صبر کنید، بذارید همینجا که داریم درباره خسرو روزبه و ترور و اینها صحبت میکنیم یه وجه دیگه هم ببینیم، یعنی معادله هنوز حل نشده. مسعود آدم جالبیه، یعنی در روزنامه نگاری آدم جذابیه، آدم تندیه، شفاف، خشنه، حتی که. ولی یه وجه دیگه هم داره که اون رو خیلی ها دوست ندارن. خب آدم منزه و معصومی نیست. آدم وطن پرستی بود، به فکر مردم بود، با قدرتمندترین آدم ها، افراد فاسد و همه درگیر می شد. ولی یه ویژگی هایی هم داشت که خب برای مردم عادی جالب نبود، از نظر عامه خیلی پسندیده نبود. مثلا خیلی به زنها علاقه داشت، اونطوری که میگن اصلا زنباره بود. زنای زیادی تو زندگیش بودن و حتی گفتیم وقتی تو اروپا بود مثلا یه خانمی اومده بود گفته بود که این با من ازدواج کرده، بچه داره ولی خرج ما رو نمیده. وقتی مسعود توی اروپا بود یه دوست دختر هم داشت به اسم ژینت که بعدها وقتی دختردار شد اسم دخترش رو هم گذاشت ژینت. ژینت مسعود هنوزم زنده است، ساکن فرانسه است، گهگاه میاد ایران و میره. اما اونجوری که گفته شده مسعود علاوه بر زنها که بهشون علاقه داشته، تو مهمونی ها خیلی بهشون میرسیده و مدام هم با افراد مختلفی هشت و نشت داشته، یا آدمی هم بوده که دنبال پول و اموال و املاک بوده. اینا شایعاتیه که دربارش وجود داره. قصه اینه وقتی مسعود میمیره اموالش رو میان فهرست برمیدارن، محمد مصدق اون موقع کفیل ژینت بوده، از اموال مسعود یه صورت برمیداره و شروع میکنن به در واقع حساب کتاب تا ببینن چقدر بدهکاره، چقدر طلبکاره. تهش چیز زیادی از مسعود باقی نمیمونه، متوجه میشن که خونه و باغچش فقط باقی مونده که اونم مربوط به دوره‌ای بوده که اون توی بازار رفته بود کار کرده بود، یعنی همون وقتی که هنوز وارد کار مطبوعات نشده بودن. مطبوعات زیاد پولم در نیاورده بود، یا هر چی در آورده بود در واقع خرج کرده بود. همه اینا رو گفتم تا یه بخش دیگه، یه وجه دیگه از ماجرای مرگ محمد مسعود رو باز کنیم. حسن شایگان به نقل از یکی از دوستای گرمابه گلستان محمد مسعود به اسم اسماعیل پوروالی، یه گمان زنی رو تو کتابش مطرح کرده که نشون میده مسعود تو روزای آخر دنبال واقعا عاقبت به خیری خودش رفته، میخواسته دیگه راحت‌تر زندگی کنه. همه روایت‌ها تا اینجا درسته که رزمارا به حزب توده نزدیک شده، خسرو روزبه به مسعود نزدیک شده و خلاصه این که مسعود به یه سری اسناد دست پیدا کرده که رزمارا تو علیه شاه داره توطئه میکنه. این ماجرا رو اینا هم تایید میکنن. ظاهرا مسعود هم می‌خواسته اینها رو چاپ بکنه، یعنی این وجهش هم درسته. ولی شایگان نقل کرده از اون دوست، یعنی اسماعیل پوروالی، میگه که حزب توده و رزمارا به یه جایی میرسن که میبینن نمیتونن با هم کار کنن. چراشی هم معلوم نیست. وقتی بین روزبه و رزمارا شکراب میشه، روزبه میاد پیش مسعود، اسناد رو میده که اون منتشر کنه. مسعود چیکار میکنه؟ برمیداره میره پیش آقای رزمارا، میگه که اگه میخوای این اسناد رو چاپ نکنن باید هزینش رو بدی. ظاهرا یه چک 60,000 تومانی از رزمارا میگیره. این خیلی عجیبه ها. اصلا آدم نمیتونه تصور کنه محمد مسعود با اون سابقه همچین کاری کرده باشه. توی حساب کتابام این پول دیده نمیشه، ولی به هر حال یکی از اون نوشته ها درباره محمد مسعود از یکی از دوستاش همینه. میگه که مسعود دست به یه قمار بزرگ زده بوده، حزب توده اسناد رو داده بوده که منتشر بشه، ولی مسعود اونها رو منتشر نمیکرده. رزمارا رشوه داده بوده و محمد مسعود اونها رو پذیرفته بوده. بنابراین یه اتفاق عجیبی افتاده و حزب توده برای همین تصمیم میگیره که ترورش کنه. یه خورده غیر قابل باوره، ولی خب چون یکی از اون روایتایی که درباره مسعود میگن باید ما هم اینجا بگیم. بعد از انقلاب سال 1363 محمد علی سپانلو دوره کامل روزنامه‌های مرد امروز رو تو دو جلد منتشر میکنه. آخر مقدمه‌ای که روی این کتاب نوشته یه جمله‌هایی داره که به موضوع ما ربط داره. نوشته که مسعود به علت شرکت در زد و بندهای سیاسی پشت پرده ترور شد و او قربانی راهی بود که خود گزید و سرانجامی جز مرگ خونین نداشت. های و هویی چند و آنگاه سفیر دو گلوله. شواهد و قرائن هم تا حدی این ماجرا رو تایید میکنه. یادتون هست دیگه گفتیم مسعود جمعه ها سر مقاله مینوشت، ولی اون روز پنجشنبه بود که رفت به روزنامهش و اونجا شروع کرد به نوشتن. چرا این اتفاق افتاد؟ الان وقتشی که توضیح بدیم. چون فرداش محمد مسعود میخواسته بره آبادان، پاسپورتش هم گرفته بود و هفته بعدش قرار بود بره فرانسه. تو اولین نامه‌ای که حسین فاطمی بعد از ترور مسعود از فرانسه به سردبیر مرد امروز نوشته، فاطمی افسوس خورده که مسعود رو ترور کردن و گفته که ما کلی نقشه کشیده بودیم تا مسعود بیاد اینجا و با هم یه سری کارها بکنیم. روزبه هم تو اعترافاتش میگه اگه مسعود نمیخواست بره خارج ما اینقدر زود عمل نمیکردیم. با این حال نصرالله شیفته که سردبیر مرد امروز چند باری اسمش رو بردیم، موضوع حق و سکوت گرفتن مسعود رو رد میکنه، میگه این همه شایعه است، اصلا اهل این کارا نبوده. اگه ماجرا رو ببینیم درست متوجه میشیم که آدم‌های زیادی توش نقش دارن و همه‌شون یک جوری به بُعد سیاسی مسعود ربط دارن، به پول ربط دارن، به جناح چپ و راست ربط دارن، به حکومت، به دربار، به سلطنت ربط دارن و همه احساس خطر می‌کردن. مرگ مسعود همه رو آروم کرده. مثل مرگ رزمارا میمونه که همه جناح‌ها از مصدق بگیر تا کاشانی تا دربار رو آروم می‌کنه. بذارید یه نکته دیگه هم بگم که جذاب بدونید. روزبه 10 سال بعد از ترور اعتراف میکنه به اون قتل و میگه که چه نقشی داشته، ولی اداره آگاهی همون موقع‌ها تونسته بود رد و نشون اینا رو بزنه. ظاهراً اداره آگاهی تونسته بود یه عضو تیم ترور رو دستگیر کنه. ماجرا این بود که تو نزدیکی دفتر روزنامه مرد امروز دفتر یه روزنامه دیگه هم بود به اسم نجات ایران. بعد از اینکه مسعود ترور شد، نگهبانای روزنامه نجات ایران رفتن اداره آگاهی، گفتن یه هفته بود که یه ماشینی با فلان مشخصات نزدیک دفتر ما کشیک میکشید. ما فکر میکردیم میخواد زین العابدین فروزش، یعنی مدیر نجات ایران رو ترور کنه. نگو اینا میخواستن مسعود رو بزنن. اداره آگاهی میره ماشین رو پیدا میکنه، صاحب ماشین رو هم دستگیر میکنه و اونجاست که متوجه یه ربطایی میشه. صاحب ماشین یه آدمیه به اسم حسام لنکرانی که بعدها معلوم شد یکی از اعضای تیم ترور حزب توده هم بوده و یه سروان ارتش به نام سروان عباسی هم تو این تیم قرار داشته. اداره آگاهی تقریبا اینا رو میگیره، همه اینها رو پیدا میکنه، بازداشت میکنه. دارن دنبال خسرو روزبه میگردن که یه دفعه لنکرانی آزاد میشه. همینها رو بعدها تهران مصور کامل با جزئیات دقیق چاپ میکنه، حتی اسم خسرو روزبه هم میاره. ولی عجیب اینه که نه تنها لنکرانی آزاد میشه، که بقیه آدمها مثل رئیس اداره آگاهی و دادستان تهران که پیگیر ماجرا بوده رو از کار برکنار میکنن. این از اون اتفاقای عجیبه. انگار همه چیز قرار بود ساکت بمونه، مخفی بمونه تا لو نره. چرا؟ واقعا این بخشش یه خورده پیچیده است. احتمالاً به ماجرای رزمارا، نفوذ حزب توده و هزار جور چیز دیگه ربط داره. ولی پرونده به هر حال تا 10 سال بعد همینجور کجدار و مریض جلو میره تا وقتی روزبه و بازداشت میکنه. شاید شما هم گیج شده باشید که واقعا محمد مسعود چه جور آدمی بوده. آدمی بوده که حق و سکوت می‌گرفته یا آدمی بوده که واقعا برای مردم دلش می‌سوخته. دو تصویر ازش وجود داره. مسعود رو یه عده آدم خائن، آدم هوچی، جنجالی، حق و سکوت بگیر می‌دونن که به هیچ کس رحم نمی‌کرده و همه کاراش برای منافع شخصیش بوده. یه عده میگن که نه، محمد مسعود یه آدم ملیه، مراد و مرشد مردم کوچه و بازار بوده، خیلی دلرحم و مهربون بوده و هوای مردم عادی رو داشته. خب، واقعیتش اینه که محمد مسعود هم مثل همه آدم‌ها انواع و اقسام چهره‌ها رو داشته. در واقع باید بگیم که ماسک‌های مختلفی داشته. اونجوری که دوستای نزدیکش گفتن، آدمی بوده شلخته، بی‌مبالات، به سر و وضعش نمی‌رسیده، هر چی دم دستش میومده می‌خورده، خیلی اهل خوشگذرونی بوده، شب‌ها خوش می‌گذرونده، همش مهمونی و بزم بوده، موسیقی خیلی دوست داشته، عاشق صدای قمرالملوک بوده و حتی ما هم به همین دلیل از موسیقی قمر زیاد استفاده کردیم تو این شماره. ولی این یه وجه از قصه‌شه. گفتیم آدمی بوده که زنباره هم بوده، روابط زیادی داشته، فحاش بوده، همه اینا وجوه منفی یک آدم رو شاید شامل بشه. شاید اون تصویری که از یه آدم مثلا جنتلمن، از یک روزنامه‌نگار جنتلمن تو ذهن خیلی هاست رو به هم بریزه. ولی در این حال اینها از ویژگی‌های مثبتش، از خلق و خوی تندش علیه فساد و حکومت و ناجوری که تو اون زمان وجود داشته کم نمی‌کنه. به هر حال یه آدمی بوده که کارش رو درست انجام می‌داده، هر چند با لحن تند، ولی قادر بوده که تأثیر بذاره و مردم رو با خودش همراه کنه. یه جورایی ملغمه بوده از صفات‌های خوب و بد که خیلی نمیتونسته یه مسیر خطی رو پیش بره. اصلا کدوم آدمی میتونه همیشه خوب باشه یا همیشه بد باشه؟ یه وقتای کارش یه جایی بیخ پیدا می‌کرده، کارهای عجیبم می‌کرده، مثل همون ماجرای قوام. ولی هویت واقعیش همینقدر پیچیده بوده. مثل همه آدم‌ها آدمی بوده پیچیده که قابل کشف نیست به این راحتی. باید جنبه‌های مختلفش رو ببینیم. اگه دوست داریم میتونیم یه روزنامه‌نگار خیلی درخشان ببینیم و اگه دوست نداریم میتونیم اون رو یه آدم فاسد ببینیم که هزار جور کار می‌کرده و اصلا خوب شد که کلکشو کندن. ولی قصه محمد مسعود قصه خیلی از روزنامه‌نگاراست. قصه خیلی از روزنامه‌نگارای همین الان هم هست. خیلی شبیه دور و بر رو نگاه کنید، سردبیر روزنامه‌های مشهور رو که ببینید، شاید این چیزا براتون دوباره تداعی بشه تو ذهنتون. همینجا بذارید یه قصه دیگه هم بگم که کل ماجرا رو تموم کنیم. بعد از ترور مسعود گفتیم دکتر مصدق میشه کفیل دختر 4 ساله‌اش جینت که اون موقع توی پانسیون ایتالیایی ساکن بود. مسعود یه دختر دیگه هم گویا داشته به اسم پوران که باغچه به این دوتا میرسه. باغچه مسعود تو بلوار کشاورز فعلیه، یعنی اون موقع که بلوار کشاورز وجود نداشته، ولی جایی که اون باغچه بوده توی همین بلوار کشاورز. کجا؟ شاید براتون جالب باشه که بگم اواسط دهه 40 سینما مدائن رو اونجا ساختن. سینما مدائن بعدا اسمش میشه سینما بولوار. این سینما بولوار روی همون باغچه محمد مسعود ساخته شده. البته سینما بولوار هم دیگه وجود نداره، ظاهرا واگذارش کردن به دانشگاه تهران. ولی به هر حال بد نیست بدونید که اونجا همون محلی بوده که محمد مسعود زندگی میکرده. ظاهرا بعد از ترور مسعود دکتر فاطمی از فرانسه نامه‌ای به نصرالله شیفته مینویسه و میگه که خودت مرد امروز رو ادامه بده. اما بعد از 5 شماره جلوی انتشار اون روزنامه رو میگیرن و شیفته هم میره روزنامه باختر امروز دکتر فاطمی. بعد از اون هم میره سردبیر مجله معروف دانشمند میشه که تا انقلاب هم طول میکشه این سردبیرش. اما از اون 5 شماره بعد از ترور یکی از خبرنگارای مرد امروز میتونه امتیاز این نشریه رو بگیره، مدت ها میره منتشرش میکنه. این روزنامه نگار کیه؟ امیر هوشنگ شمس مصطفی. نشریه بعد از کودتای 28 مرداد تعطیل میشه تا سال 57 که انقلاب میشه و شمس هم میره چند شماره دیگر رو منتشر میکنه. اتفاقا پسر آقای امیر هوشنگ شمس مصطفی، آقای شهریار شمس مصطفی، خودش روزنامه نگاره و الان کار میکنه. ما با اون صحبت کردیم، یه بخش از حرفاش که مربوط به مرد امروز بعد از مسعوده رو میتونید اینجا بشنوید.
بعد از فوت در حقیقت محمد مسعود، صاحب امتیاز و مدیر مجموعه پدر من میشه و مرد امروز رو منتشر میکنه. در دوره‌های متفاوتی مرد امروز، هی باز اگه بخوای عکساشو برات میفرستم، مرد امروز توقیف میشه به دلایل مختلف. بعد مثلا میره یه مجوز میده به شیرپور مرد امروز، بعد یه عکس شیرپور میذاره دوباره لوگوی مرد امروز، یا میره یه مجوز میده به اسم انقلاب کبیر به اسم مادر بزرگ من.
آها.
بعد اینجا لوگو رو میزنه انقلاب کبیر، بعد زیرش لوگوی مرد امروز رو میزنه، میده چیچی نظامی تهران تصمیم گرفت مرد امروز رو توقیف کنه، بعد لوگوی مرد امروز رو بزرگ میزنه. یا مثلا روزنامه رو چاپ میکنه، مد میزنه که چاپ چاپخانه مرد امروز، که مشخصه که این دامنه ادامه مرد امروزه. مرتب توقیف میشه، یعنی حالا توی چیزاش من میگم، حالا پنج تا گوشیم دارم یه 7-8 تا، چون اون اساس خونه مادرم داره. طبیعیه که در چنین شرایطی یک دعواهایی هم خب بین کسانی که توی چیز هست، مثلا شما هم کتاب نصرالله شیفتاره که بخونی، اصلا هیچ اسمی از مرد امروز بعد از خود مسعود توش نیست، یعنی اسمی از بابای من توش نیست. اینا همون چیزایی که بالاخره در حد تحریریه دیگه، خود شما بهتر می‌دونید. اینا یه اتفاقایی هست که میفته دیگه، که حالا یه سری آدما فکر می‌کنن که همه کائنات جمع شدن و اون آدم بوده که تونسته اون کارو بکنه. یعنی نصرالله شیفته خب طبیعتاً چون داره خاطراتش میسن متمرکز رو خودش میشه و خودش رو مثلا همه ماها که وقتی میخوان بنویسه گفتم. آره مردم
حالا آیشا چند سال دووم میاره بعد از مرد امروز؟ یعنی بعد از ترور مسعود چند سال دووم میاره؟
مرد امروز من اون چیزی که من دارم توی چیز یه چیز حدود با عناوین مختلف، یعنی با شکل مختلف الان برات میفرستم. سالش رو الان دقیق نمیدونم، اون فکر کنم مثلا تا اون زمانی که مطبوعات در حقیقت دارای اون آزادی های اون دوره هستن میتونه ادامه پیدا کنه، تا اینکه کلن دیگه همه مطبوعات درشون بسته میشه. بعد میاد
یعنی
بعد
حتی تا کودتا میشه دیگه،
تا کودتا تقریبا. آره فکر میکنم تا اون موقع، چون مصدق در زمان مصدق و بحثای ملی شدن نفت و اینا هم هست، همچنان فعاله و در حقیقت روزنامه‌اشو من دارم که مثلا پشت ملی شدن و چیز، البته نقدایی هم به خود مصدق داره اما هست اون زمان. میاد تا انقلاب، بعد انقلاب هم منتشر میشه مجدد به عنوان هفته نامه،
یعنی با همون صاحب امتیازی مدیر مسئول پدر، مدیر مسئول پدر شما،
پدر من، بعد انقلاب هم منتشر میشه که سال 58 فکر میکنم 58 که دادستانی یه تعداد زیادی نشریه رو میبنده. نمیدونم تو فیلتاش مطبوعات دیدی یعنی اولی روند توقیف مطبوعات، اونجا هم دوباره توقیفش میکنن و دیگه تعطیل میشه.
میدونی با این همه فراز و فرود، با این همه اتفاق، با این همه قصه و معما، شاید تراژدی اصلی برای مسعود حتی ترورش هم نبود. تراژدی اصلی زندگی مسعود این بود که دوران ملی شدن صنعت نفت رو ندید. اگه فقط 4 سال زنده میمون، میدید که محمد مصدق و فاطمی، شخصیت‌های مورد علاقه‌اش، رفقاش، دولت رو به دست گرفتن و ایران جلوی امپراتوری بریتانیا ایستاده. تراژدی مسعود شاید این بود که نخست وزیری مصدق رو ندید. معلوم نیست که واقعا بعد از کودتا چه بلایی سر مسعود می اومد، حتما سرشو می بریدن، ولی واقعیتش اینه که این بزرگترین تراژدی زندگیشه، ندیدن یک اتفاق بزرگ در حیات سیاسی ایران که خودش همیشه آرزوشو داشت. محمد مسعود بزرگترین اتفاق تاریخ سیاسی ایران رو ندید. بذارید این قسمت رادیو تراژدی رو با جمله های مسعود تمام کنیم. مسعود تو یکی از یادداشت‌هاش توی مرد امروز نوشته: من نه آنگلوفیل هستم نه روسوفیل، من یک ایرانی هستم و ملت را انتخاب کردم. من خدا و وجدان را به شهادت می‌طلبم که جز رفع فقر و دفع ظلم و تأمین سعادت مردم تا آنجا که می‌شود هدف و آرزویی ندارم و اگر در این راه جانم فدا شود ضرر زیادی نکردم و غبن فاحشی نبردم. شماره 11 رادیو تراژدی بود که سعید ارکانزاده یزدی اونو نوشته و من کریم نیکونظر اون رو اجرا کردم. اگه دوست داشتید برامون پیام بذارید یه سری بزنید به کست باکس یا به سایت ما radiotragedy.com، اونجا نظرتون رو بنویسید، ما حتما میخونیم. همینجا یه نکته ای هم بگم درباره این روایت‌هایی که تعریف کردیم. این چیزایی که ما از زندگی مسعود تعریف کردیم بر مبنای منابع متنوعیه که ما اونها رو خوندیم. تلاش کردیم هم که منابع مختلف روایت‌های متناقض رو کنار هم قرار بدیم. علاوه بر این که نسخه‌های اصلی مرد امروز رو خوندیم، منابع حزب توده رو هم نگاه کردیم، تکیه‌مون به سه منبع درباره زندگی مسعود بوده. یکی از این منابع کتاب پرویز نقیبی، روزنامه‌نگار مشهوری که بر اساس گزارش‌های دنباله‌دارش تو مجله روشنفکر سال 41 نوشته شده. یه منبع دیگه کتاب نصرالله شیفته است که سردبیر مرد امروز بود و میگه کتاب آقای نقیبی اغراق زیاد داره و البته خود کتابم از اون ور بوم افتاده و یه تصویر آرمانی از مسعود نشون داده. و منبع سوم کتابی که حسن شایگان نوشته، توی پادکست هم بهش اشاره کردیم یه جا. این نویسنده یعنی آقای شایگان نگاه متعادل تری به مسعود داشته. حالا چرا اینا رو میگیم؟ به خاطر اینکه بتونیم اون وجه تاریک مسعود رو با تکیه به این منابع کامل براتون توضیح بدیم، اینکه مسعود اون آدم خوب یا اون آدم بد نبوده.